أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله ختم النبيين، وعلى آله الأوصياء المرضيين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، رسیدیم به دلیل اول قائلین تعیین جانب حرمت، که مسئله جریان احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر بود. یعنی اگر ما شک بکنیم به این که در دوران بین محظورین جانب حرمت رو اخذ کنیم، یا مخیر باشیم بین الحرمت و الوجوب، حرمت متیقن بین الطرفین، چون تعیینن یا باید حرمت رو اخذ کنیم یا بین حرمت و وجوب یکی را اخذ کنیم. بعد اون موقع چون حرمت قدر متیقن بین القولین، مجرای احتیاط بین الطرفین و بین الاحتمالین، مجرای احتیاط. خب این مسئله بود. شیخ اعظم میخواستن به این احتیاط اشکال کنن. من نگه داشتم که این جلسه حضوراً خدمت شما توضیح بدم، لیکن شرایط من مساعد نبود برای اینکه در محضر شما باشم، لذا آخرش تبدیل شد به بحث مجازی. من دو نکته رو عرض کنم که بشه حرف شیخ رو کامل توضیح داد. ببینید عزیزان، ما دو عقل داریم، بارها من این رو توضیح دادم. یک عقل، عقل وادی امتثال هست. وقتی که مقام جهل به پایان میرسه و تکلیفی به تنجز میرسه، در مقام امتثال نوبت به عقل میرسه. حاکم وادی امتثال عقله. تنها و حاکم وادی امتثال عقله. امکان دست تصرف شارع در مقام امتثال وجود نداره مستقیما، البته. بله، اگر شارع در مقام جعل جعلش را مزیق موسع کنه، به سمتی در واقع جهت بده که در وادی امتثال عقل از او چیزی به فهم این اشکال نداره. مثلا شارع مقدس در وادی جعل بیاد یه طوری خدمت شما عرض کنم، مثلا جهر را صد مصد اخفات قرار بده، دیگه عقل در وادی امتثال، حتی اگر ما نماز اخفاتی رو جهرن خونده باشیم، نمیگه دوباره اعاده کن. اعاده، امتثال ثانی، امتثال اول، تکرار، احتیاط، اشتغال، اینا همه اجزا، عدم اجزا، مطابقت معتی به للمأمور به، اینا همه احکام عقل وادی امتثالن. لکن عقل وادی امتثال نگاه به جعل میکنه، لذا شارع تنها کاری که میتونه این است که در جعل ای تصرف شاء انجام بده، اما در وادی امتثال حاکم عقل. این شأن عقل وادی امتثال. پس عقل وادی امتثال تنها حاکم وادی امتثال و شارع راهی به تصرف در وادی امتثال نداره، اما عقل وادی امتثال موضوع امتثال رو از جعل میگیره و شارع ای شیء انشاء رو میتونه در جعل تصرف کنه. این یک عقل که بهش میگن عقل در سلسله معالی. یک عقل دیگه داریم که او عقل در وادی جعله، همونیه که به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی و ابقا، شارع مقدس تارتن اعتمد على العقل و تارتن اعتمد على النقل. همان عقلیست که میتونه بیانی از قبل شارع باشه، همان عقلیست که نقل و عقل دوتا بیان من قبل شارع هستن. اینجا بهش میگن عقل در سلسله علل. اینجا مثل عقل حاکم به ملازمه است. عقل میگه من این رو فهمیدم، شارع مقدس شما دیگه نمیخواد بگی، من این رو نفهمیدم، شارع شما بگو. این همون عقلیست که التافون للواجبات العقلیه است. مثلا اگر عقل وجوب مولوی مقدمه رو بفهمه، ببینید مختار الموجز و اصول فقه و بعد از آقای اصفهانی رضوان الله علیه این بود که اصلا عقل حکم نمی کنه که شارع باید وجوب رو بگه، یعنی ما ملازمه را قبول نداشتیم. اما حالا اگه ملازمه را قبول می داشتیم یعنی چی؟ یعنی عقل حکمی کرد که شارع باید وجوب مقدمه را بگوید. اینجا دیگه شارع نقلن لازم نیست بگه، چون این عقل بیان من قبل شارع، این عقل وادی علله، این عقل وادی جعله. خب حالا چرا این رو گفتم دوستان عزیز؟ عقل وادی جعل یعنی عقل ملازمه، یعنی عقل حاکمه به مصالح و مفاسد، یعنی عقل حاکمه به مدحوزم. این عقل در موضوع حکم خودش هیچ وقت شک نمی کنه. یا به تعبیر دقیق تر که تعبیر مرحوم امام رضوان الله علیه، هیچ حاکمی در موضوع خودش شک نمی کنه. هر وقت ما شکی داریم مال این است که یه حاکمی به موضوع حاکم دیگه ای نگاه میکنه. نه شارع تو موضوع خودش شک میکنه، نه عقل تو موضوع خودش شک میکنه. لکن وقتی که عقل میخواد بیاد لسان دلیل رو بررسی کنه، تو موضوع حکم شارع، چون احاطه بر موضوع حکم شارع نداره، میتونه شک کنه. این بحث بمانه برای استصحاب مفصلش، فقط اصلش رو گفتم. این جمله ما خیلی جمله کلیدی است. بالاخره شیخ اعظم در رسائل در استصحاب هم بهمون نشون داد که عقل در موضوع خودش شکی نداره. لذا یا عقل موضوع خودش درک میکنه میگه هست، یا درک نمیکنه میگه نیست. شکی نداره، حالت سومی وجود نداره. خب حالا که این رو یاد گرفتیم، پس احکام عقل وادی امتثال اجمالا گفتیم، احکام عقل وادی جهل هم گفتیم. حالا میخوایم ببینیم که، و این رو هم الان من در پایان قصه از امام توضیح دادم، که اگر شارع حکمی بکنه، عقلی که لسان ادله رو بررسی میکنه میتونه تو صدق موضوع حکم شارع شک کنه، بعدن میتونه بگرده ببینه مقومات موضوع هستن یا نه، وحدت موضوع باقیه یا نه، شک در عوارض و لواحق یا نه، میشه استصحاب. اما عقل تو موضوع خودش شک نداره. خب حالا که اینا رو یاد گرفتیم، شیخ اعظم کأنه دارن اینطور میفهمن، میفهمن که این احتیاط موضوع شک در تخییر و تعیینه. خب اگر این حکم جزء احکام وادی جعله، یعنی عقل تو وادی جعل حکمه بالاحتیاط، یعنی همونطور که حکمه به وجوب المقدمه مثلا حکمه بالاحتیاط، همونطور که حکمه به وجوب العدل در باب ملازمات عقلی حکمه به وجوب الاحتیاط، خب این امکان نداره، چون عقل تو موضوع خودش شک نداره. عقل یا موضوع خودش رو درک میکنه و حکم به تخییر میکنه، یا درک میکنه و حکم به تعیین میکنه، یا عقل میگه که خدمت شما عرض کنم جایی ترجیحی وجود نداره و تخییره، یا عقل میگه دفع مفسده مثلا اولایی از جلب مصلحته مثلا پس تعیین. اما این که شک کنه تو موضوع خودش معنا نداره. بله اگر شارع مقدس دستوری میداد، مثل این که مثلا در باب کفاراتی، کفارات وجوبش اصلا شرعیه، کاری به عقل نداره. بعدن نمیدونیم که ما مخیریم بین کفارات سلاس یا تعییات ترتیبیه، یعنی اول یکی اگه نبود نوبت به دیگری، اونجا میشه از این حرفا بزنیم. پس آقا اگر حکم از حاکمی به نام شارعه، امکان داره عقل در مورد او شک کنه. اما حکم اگر از حاکمی به نام خود عقله، عقل تو موضوع خودش شک نداره. دوستان عزیز یک جمله کوتاه اینجا پایان قصه بگم. اونجایی هم که عقل در موضوع حکم شارع شک میکنه، این عقل وادی امتثاله، همونه که گفتم عقل موضوعش رو از جعل میگیره. پس در واقع شیخ داره میگه این حکم شما به احتیاط، این مال جعله یا مال امتثاله؟ اگر مال جعله که امکان نداره عقل تو موضوع خودش شک کنه، اگر مال امتثاله یعنی دلیل تو جعل توسط شارع بیان شده، این یعقل که در ما نحنفی این رو نداریم، چون در ما نحنفی اینجا از شارع فقط وجوب حرمت رسیده، چیز بیشتری از شارع به ما نرسیده. بله اگر شارع برای مقام ما حکم شرعی جعل کنه و احتمالی از قبل بیان شارع برسه، چون موضوع شرعی میشه، اونجا امکان شک داریم. لذا شیخ اعظم میفهمد بله اگر ما اینجا بگیم که مثلا این شک ما در جا ترجیح جانب حرمت، نه مال اون موضوع ساذج و ساده اولی است که یه وجوب داریم یه حرمت داریم ما متوقفیم، نه نه، مال این است که احتمال میدیم مثلا اخبار توقف، اخبار توقف ترجیح جانب حرمت داده باشه، لذا شککنا آیا ترجیح جانب حرمت را شارع در مقام جعل داده است، یا ترجیح یا ما را مخیر گذاشته. اینجا چون احتمال ترجیح باز برمیگرده به وادی جعل و از مول حکم شارع میاد، عقل میتونه اینجا شک کنه، بعد اون موقع عقل وادی امتثال حکم میکند احتیاطاً به اخذ به جانب حرمت. فتحصل که ما این تردید رو میپذیریم به شرط اینکه موضوع شرعی از وادی جعل بیاد، بعد اینجا عقل وادی امتثال در دوران بین تعیین و تأخیر حکم به تعیین میکنه احتیاطا. اما اگر بخواد بره بالاتر و از جانب شارع چیزی نرسیده باشه و مرجع این شک برگرده به شک در حکم عقل وادی جعل، عقل چنین حکمی نداره. بخونیم این رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قاعده الاحتیاط عند الشك في التخيير والتعيين فغير جار في امثال المقام. امثال مقام چیه؟ مما يكون ملاکش میده، هر جایی که يكون الحاكم در آنجا هو العقل. این کدوم عقله؟ عقل وادی جعله. چون فان العقل اما ان يستقل بالتخيير، میگه اشعار وجوب حرمت رسیده و تمام، و اما ان يستقل بالتعيين، میگه دفع مفسر اولا از جلب مصلحت مثلا، فلیس فی المقام شک کن علی کل تقدیر. تمام، حالا یه ملاک میده. بله، یک جا میشه شک درست کنیم برای حکم عقل. انما الشك في الاحکام التوقیفیه، یعنی مولوی، یعنی شرعی، التي لا يدركها العقل، احکام مولویه ای که درکش با عقل نیست. اینجا عقل وادی امتثال میتونه شک کنه. ببین اسم امتثال نمیارم، شما بگو دیگه، با توضیحاتی که عرض کردم. خب حالا که اینو یاد گرفتیم، حالا که یه سوالی پیش میاد، آقا نمیشه این حکم عقل به تا احتیاط در تعیین تأخیر رو به عقل وادی امتثال ببریم؟ خب مشخصاتش رو دادم به شما، موقعی میشه این رو به عقل وادی امتثال برد که مقام جعل شرعا و توقیفا تمام شده باشه. میتونید شما یه احتمال شرعی درست کنید تو ما تو عقل وادی امتثال شک کنیم؟ میگه بله، الا ان یقال ان احتمال چه چیزی؟ که ان یرد من الشارع حکم توقیفی تعبدی، یعنی حکم جعل، فی ترجیح جانب الحرمه. بله، یه احتمالی این است که شارع ترجیح جانب حرمت داده باشد. دوستان بود بهتون گفتم عبارت نهایه رو، روایات و اینا رو همه رو اضافه کنیم به جنبه شرعی ماجرا، یعنی نیاییم از قاعده اینها رو اینا رو مفسر قاعده دفع المفسد و اولا من جلب المصلحه بدونیم، چون اگر قاعده عقلی باشه روایات ارشادیه. گفتم جلسه پیش بیایم روایات رو به موضوعی اوسع از موضوع عقل برگردونیم که شیخ تو استصحاب بمون یاد داد، الان که انا داریم همون کار رو میکنیم. چجوری؟ ولو لاحتمال شمول اخبار توقف لما نحن فی، اگر این بشد بله، کافن فی الاحتیاط و الاخذ بالحرمه، اگر شما بتونید شک و جعلن و شرعن و توقیفن تو وادی جعل موضوع رو طوری بتراشید که عقل وادی امتثال شک کنه، این اشکالی نداره. البته خب میدونید این باطل الان. چرا؟ به خاطر شیخ روایات اخبار توقف رو ارشادی میدونست. تنها چیزی که وجود داره تو این راسته اینه که ما اون روایاتی که در عبارت نهایت الوصول آمده بود رو بتونیم اینجا کمک بگیریم با توضیحات گذشته که گفتم از مجرای حکم عقل خارج بشیم و شرعیش کنیم. دیگه تکرار نمی کنم. الهونا تمل کلام. آخرین بحثی که ما داریم مسئله تخییر هست. خب حالا قلنا به این که تعیین که هیچ، اما اگر قائل به تخییر شدیم، حالا تخییر ما ابتدایی یا استمراری؟ دوستان عزیز، برای مسئله تخییر ابتدایی و استمراری من یه نکته ای رو اول باید عرض کنم. ببینید تخییر استمراری مرجعش به مخالفت قطعیه تدریجی است. تخییر استمراری مرجعش به مخالفت قطعیه تدریجی است. یعنی من امروز این رو انجام میدم، فردا میرم دیگری رو انجام میدم، بالاخره یکی از اینا مخالف با واقعه، چون ما میدونیم یا این است یا آن. خب پس مرجعش مخالفت قطعیه تدریجی است. مخالفت قطعیه تدریجیه رو شیخ انشاءالله در بحث خدمتون عرض کنم شک در مکلفه به مفصل توضیح میده. شیخ میگه آقا مخالف فعلا عبارتهایی که اینجا میخونیم خیلی با عبارتهای اونجا ست نیست. چرا؟ چون خود اونجا هم شیخ از یه اقلی شروع میکنه تدریجا به اوج میرسه. ابتدای کار شیخ میگه مخالفت قطعی تدریجی اشکال نداره، چون مکلف حین مخالفت علم به مخالفت نداره.
بعدن تو پایان قصه که میرسه شیخ میگه مخالفت قطعیه تدریجیه اشکال داره، چون بحث مخالفت قطعیه تدریجیه اساسش رو شیخ در شک در مکلفه به بررسی میکنه. ما الان به همه این مطالبش متعرض نمیشیم تا انشاءالله اونجا که در ماه مبارک هم محضر دوستان مفصلا بحث کردیم. حالا اینجا چند تا وجه وجود داره. بگیم تخییر ابتدایی الان انتخاب میکنه و در آن ثانی همین رو ادامه میده. یکی نه، تخییر استمراری، چه آن اول چه آن دوم چه آن دوم، هر روز میتونه عدله تخییر جاری کنه و مخیر است. خب قول سوم میگه نه نه، تخییر استمراری جایزه به شرط اینکه هر باری که انجام میده بناش بر ای باشد که همین رو ادامه بده، فردا نظرش عوض بشه. دوستان عزیز، این سومین قول به خاطر همون تحقیق تخییر استمراری و مخالفت تدریجی است. دوستان عزیز دقت کنید، حتی اگر ما جواز مخالفت تدریجی قائل بشیم، شیخ این رو در شک در مکلفون به توضیح میده. یعنی چی مخالفت تدریجی جایز است؟ یعنی در آن مکلف حس عصیان نکنه، در عمود زمان مخالفت اتفاق بیفته. مثل اینکه در اطراف شبهه غیر محصوره ما هر روز میریم یه قصاب گوشت میخریم، بعد 20 روز میبینیم کل قصابا خریدیم. اینجا اگر مکلف تو آن اولی که قصاب اول میخره تصمیم بگیره که از همه بخره، اینجا یعنی خودش رو انداخته تو موضع تجری و عصیان. لذا کسانی حالا تجری رو قبیح میدونن و حرام میدونن یا چه، اینها میگن به شرط اینکه همون ابتدایی درسته که عملا مستمرن میتونه مخیر باشه، اما نه اینکه روز اولی که اولی رو امتثال میکنه عازم علا ارتکاب همه باشد، چون اون موقع همون آن اول داره حس عصیان و تجری بهش دست میده. پس این قائلین میگن آقا ما مخالفت تدریجیه رو قبول داریم، اما اگر بگیم تو آن اول قصد همه رو کنه، این دیگه تدریجی نیست، مخالفت دفعیه. پس لذا این قول چهارم شکل گرفت. درست شد؟ همینم بخونم. ثم لو قلنا بالتخییر فهل التخییر فی ابتداء الان فلا یجوز له العدول عما اختاره، بار اول انتخاب کن دیگه بقیهش مستمرن همون ادامه بده. او مستمرون، مستمرون یعنی التخییر مستمرون، فللمکلف العدولو، فردا بره دومی رو انجام. آقا امروز موافق حرمت عمل کن، فردا موافق وجوب عمل کن. خب مطلقا یعنی چه؟ همون آن اول عازم علا ارتکاب همه اطراف باشه، او نه به شرط البناء علی الاستمرار، روزی که داره میاد ترجیح جانب وجوب میده و عمل میکنه روز اول، بناش بر اینه که مستمرن همین انجام بده، لیکن فردا دوباره میره جانب حرمت انتخاب میکنه. یعنی حین هر کدوم غفلت میکنه از طرف مقابل. چرا؟ که فردا عصیان و تجری به وجود نیاید وجود. خب شیخ اعظم این دو قول اخیر را یعنی مطلقا و به شرط البناء الان بررسی نمیکنه. گفتم این مفصلش انشاءالله در شک در مکلفه بمیاد که ریشش مخالفت تدریجی است. دعوا الان سر قسمت اوله، آیا مکلف میتونه ادله تخییر را مستمرن برای خودش جاری بدونه تو همه آنات یا نه؟ دعوا سر اینه. خب قائلین به این که خدمت شما عرض کنم، قائلین به این که ما فقط در آن اول تخییر داریم، به دو سه دلیل تمسک کرده. دلیل اول احتیاط، اگر آن دوم بخواد تخییر جاری کنه خلاف احتیاط، واضح. پس تخییر ابتدایی موافق قول به احتیاط واضح هم هست، دعوایی نداره. دلیل دوم استصحابه، گفتن آقا وقتی یه حکمی رو انتخاب کرد در آن دوم شک میکنه که همون رو ادامه بده یا میتونه عوضش کنه، لا تنقض الیقین به شک، ادامهش بده. دلیل سوم اینه که مخالفت، اگر شما در آن دوم خلاف اولی رو انتخاب کردید، این لازمه مخالفت قطعی است و مخالفت قطعی مطلقا ممنوعه. چه دفعیش چه تدریجیش. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفت قطعی منافات با تنجز تکلیف با علم اجمالی داره. من میدونم که من هیچ وقت نباید به مخالفت قطعی برسم. مخالفت قطعی تمام الموضوع لحکم العقل بالقبح. شما روز اول چرا قائل به اباحه نشدی؟ تو هیچ کدوم از طرفه؟ گفتی چون علم اجمالی دارم و منجز تکلیفه. بالاخره یه الزامی دارم برای یا وجوبه یا حرمته. الانم شک میکنم. شک من در وجوب و حرمت هست اما در مخالفت قطعی نیست. مخالفت قطعی حرام. این سه تا دلیلی که گفته شد. شیخ اعظم شروع میکنه سه تا رو رد کردن. اول آخری رو رد میکنه. گفتم بحث مخالفت قطعیه تدریجیش قبیحه یا نه سیعتی مفصلا. شیخ اول تقریر میکنه تو ضمن ادله مخالفت قطعی تدریجیش هم ممنوعه بدیهی. بعد جواب میده که مخالفت قطعی تدریجیه ما دلیلی بر حرمتش نداریم، دلیلی بر قبحش نداریم. شاهدش هم اینه که کثیرا ما در فقه وقوع پیدا میکنه. یه مکلفی مقلده یه مجتهدیه میگه که آقا نمازت قصبتون فردا مرجعش از دنیا میره، مثلا مقلد مرجع دیگه میشه، اون میگه نمازتو اتمام بخون. این بالاخره باید قصب میخونده یا اتمام؟ بالاخره یکیش مطابق با واقع نیست. میگن در فقه زیاده. تمام. آقا این قصه ادامه داره در حد 4-5 صفحه مطلب که سیعتی انشاءالله. این همه ی حرف نیست. خب بریم سراغ استصحاب. شیخ میگه آقا شما چه کار کردید؟ گفتید که آقا مو در آن اول مختاره یکی رو انتخاب کنه، وقتی رو اختیار کرد احده ما رو در آن ثانی شک کنه، همون احده ما رو استصحاب میکنه بقایش رو. خب شیخ میفهماید که این استصحاب استصحاب مسببیه، ما یه استصحاب سببی فوق شما داریم. میگیم چی؟ شیخ میگه آقا این که محشاره حکم للمکلف به تخییر، بعد به خاطر جواز تخییر که شارع حکمه مکلف اومد طرف وجوب رو انتخاب کرد، در آن ثانی شک میکنه وجوب هست یا نه. شما میگید استصحاب بقای وجوب کن، ما میگیم نه برگرد، شک میکنیم آیا هنوز حکم شارع به تخییر هست یا نه. حکم به شارع به تخییر سبب شد که شما بتونی وجوب تو آن اول انتخاب کنی. پس استصحاب بقاء حکم شارع به تخییر موضوع استصحاب وجوب شما رو دگرگون میکنه. پس ما میتونیم استصحاب کنیم بقاء حکم به تخییر رو. اینم جواب استصحاب. خب اما بیایم سراغ قاعده عقل، قاعده احتیاط. آقا شما چجور احتیاط جاری کردید در اینجا؟ گفتیم در آن دوم مخیر است یا باید همون حکمی رو که آن اول انتخاب کرده ادامه بده. شیخ میگه این احتیاط یعنی احتیاط در دوران بین تعیین و تأخیر، یعنی در واقع مکلف در آن اول جانب حرمت رو مثلا انتخاب کرد یا جانب وجوب رو انتخاب کرد، در آن دوم شک میکند که باید همون وجوب را که انتخاب کرده تعیینا ادامه بده یا هنوز مخیره. خب این میشه دوران بین تعیین و تأخیر. خب وقتی شد دوران بین تأخیر، تعیین و تأخیر، همه حرف گذشته رو میزنیم. عقل تو موضوع خودش شکی نداره، عقل تو موضوع خودش شکی نداره. درست شد آقا؟ خب پس نمیتونیم احتیاط. شیخ از اینجا برمیگرده میگه خب قول اول غلطه، حالا بریم سراغ قول دوم. قول دوم چی بود؟ تخییر استمراری. شیخ میگه تخییر استمراری رو میخواد از دلیل شرعی بگیرید، دلیل شرعی که لسان نداره برای آن دوم. اطلاقات ادله تخییر اگر اینجا وجود دارن نمیتونن برای آن دوم حرف بزنن چون موضوعشون متحیره. الان ما وقتی آن اول تخییر رو انتخاب کردیم احد القولین رو، دیگه متحیر نیستیم برای آن دوم، پس ادله اجتهادی جاری نیستن. میخوایم استصحاب کنیم حکم شارع رو به تخییر که الان در رد استصحاب قول مقابل گفتیم، که گفتیم حاکمه. خب شیخ میفهمد که استصحاب تخییر هم غلطه چون تخییر حکم عقل بود و عقل تو موضوع خودش شک نداره که بخواد استصحاب کنه. پس آقا قول دوم هم غلطه؟ میگیم نه، قول دوم از باب حکم عقل درسته. ملاک تخییری که تو آن اول بود همون ملاک در آن دو و سه هم الاخر هست. ملاک این تأخیر چی بود؟ عقل میگفت وقتی شارع وجوب و داده حرمتم داده ترجیح بلا مرجحم محاله، پس ما مخیریم. این برای آن دو و آن سه و آن چهار، حتی یجیع من الشارع بیان آخر. تمام شد. همینم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یستدل للاول تخییر ابتدایی به قاعده الاحتیاط. دلیل اول گفتیم دوران بین تعین و تخییر جریان احتیاط، یعنی آن دوم ما نمیدونیم همون وجوبی رو که در آن اول انتخاب کردیم یا حرمت رو ادامه بدیم یا هنوز مخیری، میشه دوران بین تعین و تخییر. دو، استصحاب الحکم المختار، حکمی که انتخاب شد در آن اول، حکمی که اختیار شد در آن اول همان استصحاب شود. سه، مخالفت قطعیه تدریجی، استلزام العدول، اگر من در آن دوم برم طرف مقابل رو ارتکاب کنم این مستلزم است چه چیزی را؟ للمخالفت القطعیه، بله تدریجی است، آنی نیست. خب مخالفت قطعیه همیشه ممنوعه، چه تدریجی چه آنی. چرا؟ المانعه همین مخالفت قطعیه بود که المانعه عن الرجوع الى الاباحه من اول الامر. چرا اول کار نشد ما اباحه جاری کنیم؟ بخاطر مخالفت قطعیه. الان هم همون یقمونو میگیره. خب شیخ ستار رو رد میکنه و یضعف الاخیر مخالفت قطعیه به ان المخالفت القطعیه فی مثل ذلك، یعنی تدریجیات، لا دلیل علی حرمتها کما لو بدا للمجتهد فی رأیه. مجتهد بعدن میفهمه اشتباه کرده، آقا تا دیروز میگفت قصر بخون، الان خود مجتهد فتوا داد به اتمام. او عدل المقلد عن مجتهدهی، مقلد از مرجع تقلیدش عدول کرد رفت سراغ مرجع دیگری، حالا لعذر مانعی پیش اومد من موت مرجع تقلید از دنیا رفت، او جنون شرایط تقلید رو از دست داد، او فسقن مثلا نعوذ بالله، او اختیارن. فرض کنید ما مثلا عدول از مجتهد، عدول از مصاحب و مساوی رو جائز بدونیم، چون اگر علم باشه عدول وجوبیه، نه جائز بدونیم علی القلب جائز. پس آقا ما مخالفت قطعیه در فقه داریم، گفتم این تمام الکلام نیست، بعدا ان شاء الله مفصلش میاد. خب بریم استصحاب حکم مختار، گفت همون وجوبی که انتخاب کردی ابقا علی یقینک، استصحابش کن. میگه نمیشه، یضعف الاستصحاب. چرا؟ به معارضت استصحاب تخیر الحاکم علی، این استصحاب وجوب تو مسببیه، این تو روز اول که وجوب انتخاب کردی به خاطر بود که شارع حکم به تخیر، همون حکم به تخیر شارع رو استصحاب کن، اون مقدمه. و یضعف قاعده الاحتیاط بما تقدم، ما تقدم چی؟ من ان حکم العقل بالتخییر عقلی لا احتمال فيه حتى يجري فيه الاحتياط. آقا دوران بین تعیین و تخییر حکم عقل، وادی جعل عقل، تو موضوع خودش شک نداره. خب حالا میخواد بیا سراغ قول دوم، میگه لذا تو ادله قول دومم اگه کسی بخواد استصحاب جا استفاده کنه غلطه، و من ذالکه از هر که عدم و جریان استصحاب تخییره ایزن، چون خود تخییر حکم عقل بود، عقلم که در موضوع خودش شک نداره، از لا احمال فی حکم العقل حتی یشک العقل فی بقائه فی زمان ثانی که بخوایم استصحابش کنیم، اینا همش مبتنیه بر اینه که استصحاب احکام عقلی امکان نداره، همون دلیلیه که شیخ میگه مستصحب عقلی اصلا استصحاب پذیر نیست. خب استصحابش غلط. آقا دلیل اجتهادیش بعدن میاد، یه لحظه همینجا اول مختارش میگه، ای کار ترتیب به هم خورد، اول مختارش میگه بعد دلیل دوم رد میکنه. فالاقوى مختار هو التخیر الاستمراری لا للاستصحاب، نمیخوایم استصحابش کنیم، بل حکم العقف الزمان الثانی کما حکم به في الزمان الاول، من وجوب و حرمت دارم ترجیب لا مرجم حاله آن اول، دوباره آن ثانی هم همینه، آن ثالث هم همینه، مگر مرجح شرعی بیاد. تمام شد. خب المسئله الثانیه، آقا چی شد؟ اطلاقات تخییر چی؟ اینجا تخییر نداریم دوستان، اطلاقات تخییر رو شیخ الان ذکر نمیکنه، ان شاء الله در تعارض الادله میگه. چرا اینجا ذکر نمیکنه؟ اینجا عده از شرح گفته، شیخ اینجا ذکر نمیکنه چون از اول گفت که اینجا فقدان دلیلیم و تخییر حکم عقله. حالا اگر فرض کنیم سلمنا که اطلاقات تخییر اینجا هم جاری باشه، سیعتی که اطلاقات تخییر هم نسبت به آن اولن، نسبت به آن دوم اطلاق ندارن. چرا؟ چون آن دوم از موضوع ادله خارجه، موضوع ادله متحیره، ما در آن دوم تحیر نداریم. سیعتی انشاءالله. بریم از مسئله تو ثانیه. خب تا حالا در مورد فقدان نص بحث میکردیم، حالا در مورد دوران بین وجوب و حرمت لعجل اجمال نص، شیخ میگه آقا حکمش همون حکم مسئله قبله. مثال داره، بله بخونیم. اذا دار الان بین الوجوب و الحرم من جهت اجمال الدلیل، حالا اما حکما یعنی محمولا، یعنی الصلاه واجبتون وجوب میشه محمول، حالا ما تو محمولمون شک داریم، میگیم چه جور شد؟ میگه چل امر المردد بین الایجاب و التهدید، امر کرده، نمیدونیم امرش از باب تهدید که نریم انجام بدیم یا از باب بحثه که بریم انجام بدیم، او موضوعا تو موضوع امر شک میکنیم، کما لو امر به تحرز، اما موضوع چیه؟ مثلا امر خورده به ذاتشه، نمیدونیم منظور انجامشه یا ترکشه. کلمه فعل یا ترک تو دلیل نیمده. امرتو که مثلا بالخمر، نمیدونیم این امر یعنی ترکش یا فعلش. امر به تحرز عن امرن اما مرددن بین فعل شی و ترکش شی، فالحکم فیه که ما فی المسئلت السابقه. تمام شد، این بعوانه داره میذاریم. که بریم سراغ تعارض الادله. دوستان عزیز، از قبل گفتیم تعارض ادله تخییر شرعیه، توش تخییر اصلا عقلی نیست. چرا؟ چون روایات داریم. چرا این رو دارم عرض میکنم؟ که بحث قبل شما بیارید دیگه، من از ابتدای بحث نمیخونم، بحث قبل شما بیارید. آقا اگر ما شارع به ما تخییر بده، یعنی ما تو مقام جل از شارع تخییر رو بگیریم، عقل وادی امتصال میتونه شک کنه. اما اگر تو وادی جل عقل تخییر رو بده، شک معنا نداره. ببینید این ثمرشه. ما اینجا در تعارض ادله تخییر مشرعیه. خب حالا ادله ما دو جورن بچه ها. یک جور از ادله نگاه به مفاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگن وقتی در مفاده دلیل وجوب بود، در مفاده دلیل حرمت بود، تو تخییر جاری کن. مثل اون روایتی که در مکاتبه حمیری داشتیم قبلا، تو ادله براءتم آوردیمش. خب و روایات دیگه مثل روایت یونس اینها که در تعادل تراجی میخوند. هیچ یس. یعنی پس این دقیقا دلالت مطابقیش بحث ما رو میگیره، چون میگه آقا دو تا حدیث به ما رسیده، یکی امره یکی نهی، چه کار کنیم؟ به مفاد دو تا حدیث نگاه کنیم. یه سری ادله داریم که اصلا کار ندارن مفاد یکی وجوبه یکی حرمته، اصلا مفاد یکی وجوبه یکی استحبابه، مفاد یکی کراهته یکی حرمته، یکی کراهته یکی وجوبه، یکی اباحه یکی وجوبه، یکی اباحه یکی کراهته. مفاد دو کار نداریم، به دلیلیت دلیل کار داریم. همین که دو تا دلیل از شما رسید و با هم جمع عرفی نشدن و ما متحیر شدیم، چه کنیم؟ چه دو تا در جانب مشرق و مغرب باشن میشه ایجاب و تحریم، چه همین که با هم جمع نشن اباحه و وجوبه، اباحه و حرمته. همین که دلیلیت دلیل ثابت بشه و ما متحیر بشیم، حضرت گفته تخییر جاری کنید. پس ادله تخییر اما مطلقان، هم دوران بین محظورین میگیره، هم شبه تحریمی و وجوبی اینا میگیره در تعارض نسلی، هم مختص به دوران بین محظورین دلیل داری. خب اینم تا اینجا تمام. حالا آقا تخییر بدوی یا استمراری؟ ادله بدوی قبلا خوندیم، گذاشتیم کنار، ادله استمراری خوندیم، توضیح دادیم. فقط اینجا یه مسئله میمونه. آقا لسان، اینجا ما دلیل شرعی داریم، لسان اخبار. اونجا فقدان نس بودیم ناظر نسبت به تخییر. تخییر رو عقل میگفت، اینجا تخییر شرعیه. نمیتونیم از ادله تخییر اطلاق بگیریم، همین که الان توضیح دادم میگیم نه. چرا؟ چون موضوع ادله شرعیه آنسانی را نمیگیرد. خب آقا تا اینجا تمام. حالا نکته پایانی، آقا اینجا میتونیم استصحاب تخییر کنیم. میگیم چرا؟ چون تخییر و شارع تو وادی جلبمون داد، تو وادی امتصال عقل وادی امتصال میتونه شک کنه، بعدن موضوع استصحاب پا بگیره. اونجا استصحاب نمیتونستیم بکنیم حکم تخییر رو، چون خود تخییر رو عقل داده بود و شک تو حکم عقل امکان نداشت. اما اینجا چون حکم تخییر را شرع بمون داده، میشه برای آنسانی شک کنیم، استصحاب کنیم. لذا شما در اول استصحاب رسائل و هم در اصول فقه خوندید ابقاء الحکم یه بار لعجل وجود دلیلهی اطلاق دلیل، میگیم نه نداریم، اما لعجل وجود استصحاب ابقاء حکم میتونیم بکنیم. تمام شد. خب آقا اینم تا اینجا تمام. حالا این قلته آقا موضوع استصحاب عوض، موضوع حکم عوض شد. همونی که اومد گفت نمیتونیم از اطلاق دلیل برای آنسانی استفاده کنیم چون موضوع متحیر بود، الان ما متحیر نیستیم، همو داره میگه استصحابمون هم امکان نداره. به عبارت دیگه اینجا شک ما برمیگرده به تبدل موضوع. اگر شما اطلاق رو نمیتونستی استفاده کنی به خاطر اینکه مثلا احراز نمیکردی مولا نسبت به آنسانی در مقام بیانه، میتونستیم استصحاب کنیم. اما این که شما از اطلاق نتونستی استفاده کنی چرا؟ به خاطر تبدل موضوع. تبدل موضوع هم تمسک به دلیل اجتهادی خراب میکنه، هم تمسک به دلیل فقاهتی رو اثبات میکنه خراب میکنه. لذا شیخ آخرش میگه فتعمل. دوستان عزیز، این فتعمل باید در انشاءالله کتاب الاستصحاب تحقیق مفصل بشه. بازم کجا اینو خوب تحقیقش میکنیم؟ تو مسئله استصحاب حکم عقل. به شما نشون میدیم شکوک ما، اگر ما با خدا رحمت کند امام یکی از جایی که عقل عرفی و عقل فلسفی رو میگه همین جاست. امام میگه اگه با دقت عقلی نگاه کنیم، کل شکن در حکم شرعی لابد، و اینکه شک در موضوع بشه، تبدل موضوع، چون موضوع علت و حکمه. اگر موضوع هیچ فرقی نکرده که شک در بقای حکم نداره، علت ازش معلوم هستش. اگر موضوع تبدل پیدا کرده، پس شک در موضوع داریم. وقتی شک داریم در موضوع، تبدل موضوع، وحدت موضوع نداریم، استصحاب میره زیر سوال. بعد امام میگه نه، ما اگر با عقل عرفی نگاه کنیم، بعضی وقتا شکوکمون به عوارض و حالاته که عرفاً موضوع متحده، واحده، باقی مونده، بین آن اول و ثانی فرق نکرد. اگر بعضی وقتا شک ما راجع به خدشدار شدن موضوع میشه، اونجایی که شک اول استصحاب داریم، اونجایی که شک دوم استصحاب نداریم. حالا در ما نحنفی، اگر شما نمیتونی به اطلاق تمسک کنی چون موضوعت متبدل شده و با عقل عرفی شک ما به موضوع میخوره، بله استصحابم خراب میشه. اما اگر شک ما برمیگره به سایر نواحی اطلاق، اینجا دلیل اجتهادی نمیتونه کارآمد باشه، اما چون وحدت موضوع داریم استصحاب میتونه کارآمد باشه. شیخ میگه این رو انشاءالله در استصحاب تحقیق میکنیم، چون نیاز به همین بحثای وحدت موضوع و تعدد موضوع داره که خیلی هم بحث مهم و فنی هست. بخونیم عبارت رو. لو دار الامر بین الوجوب و التحریم من جهت تعارض الادله. خب دلیل چی؟ حکم چیه؟ ولی حکم هنا التخییر. اینجا تخییر شرعیه. چرا؟ لاطلاق ادله تخییر. روایات تخییر مطلقه. اطلاق ادله تخییر یعنی ادله تخییری که ناظر به جیع منکم حدیثان مختلفان. آقا این مختلف اهم از اینکه وجوب و حرمت باشه، وجوب و اباحه باشه. نه، یه سری ادله داره مثلا ناظر به تعارض ادله، ناظر به دوران بین محظورین، و خصوص بعضن، این دیگه اطلاق نیست، خصوص بعضن من اخبار التخییر الوارد فی خبرین، که مفادشون چیه؟ اینجا نگاه به مفاد. احدهما امر و الاخر نهی. ما از اون ادله مطلقه، بعدن ان شاء الله در مسئله خدمت شما عارضم، حتی دوران بین وجوب و غیر حرمت، یعنی شبه وجوبیه، حرمت و غیر وجوب، و حتی استحباب و کراهت و اباحه و اینها، در تعارض ادلهشون استفاده میکنیم. خب خلافا للعلامه فی النهایه، نهایه الوصول علامه، و شارح المختصر و العامدی رجحوا ما دل علی النهی را، ترجیح دادن اون دلیلی رو که خدمت شما عرض کنم جانب نهی رو میگه. چرا؟ چون اینها همگی قائل به همون دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، با همون توضیحات و روایات هست. شیخ میگه لما ذکرنا سابقا و لما هو از عفو من، حالا یه دلائل ضعیفتری هم آورده که دیگه ذکر نمی کند. خب تمام شد. الهونا تخییر و فی کون تخییر هونا بدوی هن او استمراری هن. حالا استمراری هم که باشد، مطلقا او معل بناء من اول الامر علی الاستمرار، استمرار اونی که اختار در آن اول، همون بحثی که قبل گفتیم سر مخالفت قطعیه بشود یا نشود به نیه، وجوهان تقدمه. تمام شد، همه حرفای گذشته اینجا تکرار میشه، ما دیگه تکرار نمی کنیم، الا اینجا نکته اضافی داریم. چون تخییر شرعی شد، از عقل وادی جعل نبود، لذا شاید بتونیم با همون روایات وادی جل کارمون رو تمام کنیم. الا انه قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق الاخبار. روایات تخییر هم آن اول میگیره هم آن ثانی و ثالث جواب و یشکل به انها، اون روایات تخییر مسوقتون لبیان حکم المتحیر من فی اول الامر، فلا تعرض للروایات لحکم المتحیر بعد الاخذ به احده ما. خب دوستان، حالا همین تفاوت که سبب شد دلیل اجتهادی نیاد، لذا نمیتونیم بگیم ابقاء الحکم لاجل وجود دلیله، اما میتونیم بگیم ابقاء حکم استصحابی. مهم اینه که ببینیم این نکته باعث تبدل موضوع هم میشود یا نمیشود. نعم یمکن هنا استصحاب و تخییر، یمکن چرا نعم استدراک آورد، قبلا از باب اینکه عقل تو موضوع خود شک نداره نمیتونستیم استصحاب کنیم. نعم اینجا که تخییر شرعیه، حاکمه به تخییر شرعه، عقل وادی امتثال میتونه تو اون دلیل شک کنه و استصحاب کنه. حیث و انهو، لذا خودش میگه چرا اینجا میتونیم نعم استصحاب کنیم؟ ثبت تخییر به حکم شاره، وقتی حکم از جانب شاره از قابل للاستمرار، چون اینجا شک و ارکان استصحاب پا میگیره. اما نعمو برمیگردیم، الا ان یدعا، یدعا که اون نکته ای که سبب شد دلیل اجتهادی در کار بیفته دلیل فقاهی تم کار میندازه، چون اون نکته تبدل موضوع آورد. ان موضوع المستصحب، یا نه المتیقن من موضوع المستصحب هو المتحیر، یعنی همین که متحیر نیست شک میکنیم تو بقاء موضوع، و بعد الاخذ به عهده ما لا تحیره، فتعمل که دیگه شک در موضوعه، مگر این که بگیم متحیر تو لسان دلیل استصحاب اخذ نشده. دوستان احراز موضوع با لسان دلیله، اگر تو لسان دلیل متحیر باشد و ما متحیر نیستیم موضوع تبدل پیدا کرده، اگر تو لسان دلیل کلمه متحیر نیومده یا ما به قوت کلمه متحیر نیومده، اون موقع شک ما به موضوع و دلیل بر نمیگرده، شک ما به عوارض و لواحق بر میگرده. این تیکه ای که الان گفتم مفصل باید تو استصحاب بحث بشه، سید تز و هازا فی بحث استصحاب. خب حالا شیخ انگار خودش همین رو قبول کرده است، لذا میگه علیه فلازم و الاستمرار و علاما اختاره. پس توی تعارض نسین ما تخیرمون بدوی استمراری نیست، الاستمرار علاما اختاره فی زمان الاول لعدم ثبوت تخیر فی زمان الثانی. ببینید ثمره تخیر عقلی بود که ملاک عقل برای آن ثانی و ثالث بود، لذا تو فقدان و اجمال دلیل تونستیم بقاء تخیر استمراری رو داشته باشیم به خاطر بقاء حکم عقل، اما تو تعارض ادله چون تخیرمون شرعیه نمیتونیم تخیر رو استمراری داشته باشیم. دوستان عزیز یه جمله پایانی بگم، سیعتی که شیخ از تخیر استمراری دست بر میداره کجا؟ با ملاکاتی که در بحث چک در مکلفون به خواهد گفت ازش دست بر میداره. خب بریم مسئله پایانی، اگر وقت داریم، بله یه چند دقیقه وقت داریم، بریم مسئله پایانی رو هم بخونیم. خب شبهه موضوعیه، آقا دوران بین وجوب و حرمت داریم اما لعجل خلط امور خارجیه. شیخ اعظم اینجا دو نکته بیان میکنن، یک امثله ای که صاحب فصول و دیگران برای مثال شبهه موضوعیه زدن اونا مثالای خوبی نیستن. چرا؟ چون دوران بین محظورین هستن اما یه سری اصول موضوعیه تو مثال وجود داره که ما با اون اصول موضوعیه میتونیم مشکلمون رو حل کنیم، مثلا یعنی یک طرف را استمرار ببخشیم به خاطر جریان اصل موضوعی حاکم. بعد خود شیخ براش مثال دیگری میزنه، این نکته اول. نکته دوم شیخ میفهماد اینجا قطعا تأخیر جاریه، اینجا قطعا تأخیر جاریه و مسئله مخالفت عملیه هم اصلا وجود نداره، مخصوصا که اینجا اولا در فقه در شبهات موضوعی الا ما شاء الله مخالفت تدریجیه داریم، لذا اسم مخالفت عملیه قطعیه نیارید، تدریجیش اشکال نداره در شبهات موضوعی زیاد تو فقط، مخصوصا هم که اینجا ربطی به قول امام نداره. منشأ شک به خاطر خلط امور خارجیه است. حالا اون یکی دو مثال فصولم تو عبارت بخوریم و من توضیح بدم اصل موضوعی حاکمش که چجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الرابعة لو دار الامر بین الوجوب والحرمة من جهت اشتباه الموضوع، موضوع نه موضوع دلیل شرعی ها، موضوع یعنی خلط امور خارجیه. وقت مسئله بعضهم بعض اصولیین مثال زدن، یعنی فصول له لین شبه موضوعی باشتباه الحلیله الواجب وطعها، آقا زنیه، آقا واجب الوطی است، بالاصاله مثلا 4 ماهش گذشته واجب است وطی بشه، او لعارزن نذر کرده قسم خورده که وطیش کند من نذر او غیر نذر. خب حالا اشتباه الحلیله بالاجنبیه، اگر حلیله است که واجب الوطیه به خاطر نذر یا به خاطر 4 ماه گذشتن، اگر اجنبی است حرام الوطیه.
میشه دوران بین محظورین وجوب حرمت. او مثال دوم بالخل، سرکه المحلوف علی شربه، قسم خوردیم بخوریم سرکه رو شرب کنیم، لذا واجب الشرب است. حالا المشتبه بالخمری که حرام الشرب است. خب شیخ اعظم میگه اینجا اصل موضوعی دارید، یرد علی الاول اون قصه وتی، ان الحکم فی ذلک هو تحریم الوتی. چرا؟ چون همین که تو شک میکنی این زن حلیلت یا اجنبیه، یه اصل موضوعی میاد به نام اصالت عدم زوجیه بینهما یا اصالت عدم وجوب وت. حالا میشه موضوعی سر زوجیت، میشه حکمی عدم وجوب وتی، چون یه طرفش اجنبیه است. و علی الثانی بازم ان الحکمه، چون بحث قسمه دیگه، سبب وجوب قسمه، ان استصحاب میکنیم عدم حلف را، تمام شد، عدم حلف این مایع را، عدم وجوب شرب و عدم حرمت شرب. اول وجوبشو بزن، استصحاب میکنیم عدم حلف را. وقتی عدم حلف رفت کنار، حالا این دفعه ما شک میکنیم که این مایه خمره یا خله، وجوب رفته کنار، این شبهه تحریمیه پیدا میکنه، نمیدونیم خمره یا خله، این اباحه جاریه. دوستان فقط یه نکته ای رو بگم، اولش باید میگفتم فراموش کردم، اینها شبه موضوعیه دوران بین محظورینه، نه شبه موضوعیه علم اجمالی. اینا هم باید شک بدوی تقریر بشه ها. یعنی دو انا نگید یکی خمره یکی خله، دو زن نگید که یکی حلیل است یکی اجنبی است، یه زن نمیدونیم اجنبی است یا حلیل است، یک انا نمیدونیم خمره یا خله جمعا. پس آقا توضیح هم و این تیکه رو دقت کردید، اول استصحاب عدم حلف هازل مایه، عدم حلف علی شرب هازل مایه میکنیم، هازل مایه وجوبش میره، بعد میشه شبه تحریمیه، شبه تحریمیه یه اناعه براعت جاری میشه، ان الحکم عدم وجوب شرب بخاطر عدم حلف و عدم حرمته، شبه تحریمیه میشه بر جای براعت، جمعا بین اصالت یه لعباه نسبت به عدم حرمت و عدم الحلف نسبت به عدم وجوب شرب. خب پس مثالای جناب فصول گذاشتیم کنار، حالا بیم سراغ مثال سایی. ولی اولا فرض المثال فی ما اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام الفساق، لا تکرم الفساق داریم، اکرم العدول داریم، اشتبه حال و زید من حیث الفسق و العداله، شبه موضوعی خارجیه. این مثال خوبیه. حالا حکم چیه؟ ولی حکم فیه کما فی المسئلت الاولا. اولا توقف، نه وجوب نه حرمت، نه جانب اخذ، من عدم وجوب الاخذ به احدهما فی الظاهر، بله توقف، اما توقف ما ظاهری واقعی نیست. یادتون دعوا کردیم با شیخ طوسی تخییر واقعی و اینها، ما قائل نبودیم، بله هنا اولا، مخصوصا در اینجا دیگه قائل به توقفیم. چرا؟ اگر اونجا که مسئله اختلاف الامه علی قولین بود، طرح قول امام پیش میومد که در یکی از قولینه، اما اینجا که دیگه او حرفا مطرح نیست، چون مشکل خلط امور خارجی است. از لیس فیه اطراح لقول الامام علیه السلام، از لیس فی الاشتباه فی الحکم الشرعی الکلی، حکم شرعی که همیشه میگفتیم وقتی تو شبه حکمیه این دست شارع گیره. چرا؟ الذی بینه الامام، وظیفه امام تبیین اون حکمه. اینجا که دیگه با حرفا مطرح نیست، بذار اینجا توقف میکنیم. خب حالا ای طرف احتیاط باید بکنیم، لیس فیه ایضا مخالفت عملیت معلومه ولو اجمالا. اولا اینجا دوران بین محظورینه، مخالفت عملیه که معنا نداره، ثانیا معنا میداش ما مخالفت عملیه یه تدریجیه در فقه در شبهات موضوعی داریم، معنا مخالفت المعلوم اجمالا فی العمل، فی العمل یعنی تدریجا فوق حد الاحصاف الشبهات الموضوعی، سیاتی ان شاء الله. هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثه. آقا الهونا تم الكلام در دوران بین محظوره. شیخ یه خلاصه میکنه کل ماجرای شک بدوی را، اعنی دوران الان بین الوجوب و غیر الحرمه شبه وجوبیه و عکسه یعنی شبه تحریمیه، و دوران الان بین الوجوب و الحرمه دوران بین محظوره. تمام شد. خب یه تیکه باقی میمونه از دوران بین، از مقام اولمون یعنی شبهات بدویه تا شبهات مقرونه رو، شک در مکلف به برسیم. اینجا ما به مقیاس وجوب و حرمت توضیح دادیم، آقا دوران بین وجوب و اباحه، دوران بین وجوب و کراهت، دوران بین وجوب و استحباب، حالا دوران بین حرمت با اینها اونا چی میشه؟ شیخ میگه حکمش از همین ملاکی که گفتیم واضحه. چرا واضحه؟ چون تمام مواردی که یه خدمت شما عرض کنم کراهته، ملحقش میکنیم به
حرمت، استحبابه ملحقش میکنیم به وجوب و ملاک معلوم میشه. اما دوران الان بین ما عدل وجوب و الحرم من الاحکام فیعلم به ملاحظته ما ذکرنا. و ملخص و ملاکش چیه؟ ان دوران الان بین طلب الفعل، طلب استحبابی و وجوبی، او ترک، و بین الاباحه، طلب ترک حرمت یا کراحت فرقی نمیکنه، و بین الاباحه نظیر المقام این الاول. و دوران الان بین الاستحباب و الکراحه، استحباب ملحق به وجوب، کراحت ملحق به حرمت، دوران بین الحکمه نظیر المقام الثالث که محظور اینه. ولا اشکال فی اصل هذا الحکم. تمام. حالا فقط یه مشکل داریم، لسان ادله براءت رفع عقابه. اگر لسان ادله براءت رفع عدم العلم باشه خوبه، اما اگر لسان ادله براءت نفی عقاب باشه بعد اون موقع در اینجاها جاری نیست، چون استحباب و کراحت ترخیصی هن، عقاب بردار نیستن. دقت کردید آقا؟ این عبارت یه نکته ای رو به ما یاد میده، انگار که ان شیخ آخرش حدیث رفع عدم علمی نگرفته، عدم العقابی گرفته. خاطرتون هم هست چرا؟ به خاطری که آخرش مؤاخذه در تقدیر شد، پس قوه حدیث رفع هم قوه عدم العقاب شد. ولا اشکال فی اصل هذا الحکم الا ان اجراء ادله البراءه مطلقا فی صورت شک فی طلب الغیر الالزامی، چه استحباب چه کراهت، قد یستشکل فی. چرا؟ لان ظاهر تلک الادله نفی المؤاخذه والعقاب. حتی حدیث رفعی که اولش عدم العلم بود آخرش شد عدم العقاب، چون مؤاخذه در تقدیر شد. والمفروض انتفاءهما انتفاء المؤاخذه والعقاب فی غیر الواجب والحرام. اما فتدبر که اینجا به خاطر بداهت و اجماع عملی کسی شکی ندارد. الی هنا تم الکلام در مسئله براءت، چون ما مقام بعدی رو هم خدمت شما عرض کنم در ماه مبارک خوندیم و این آخرین جلسه ای بود که در محضر شما بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.